دکتر از اینجا شروع کنیم که در کل حالا با توجه به این که عرضم به خدمت شما مدرنیته که وارد ایران شد، مخصوصا مدرنیته سیاسی، یک مدرنیته ناقصی بود و خب توی بحث سیاسی احزاب یکی از اصول مدرنیته سیاسیه، مثلا توی بحث دموکراسی. با توجه به اینکه خب این مدرنیته خیلی کامل توی ایران شکل نگرفت، احزاب چه پایگاهی تونستن داشته باشن از همون ابتدا که سیاست کم کم داشت به سمت مدرنیته شدن میرفت؟ احزاب اصلا چجوری معرفی شدن؟ احزاب عرضم به خدمت شما چجوری تونستن که توی لایه‌های مختلف اجتماعی برن و خودشون رو به عنوان یک نهاد معرفی کنن؟
ببینید اگر بحث‌های ما زمینه‌های مفهومیه منسجم و درستی نداشته باشه، اون موقع چشم‌اندازی هم که می‌خوایم ترسیم کنیم به نظر من نمیتونه درست یا حداقل جامع و کامل باشه. مفهوم مدرنیته ناقص، یعنی مدرنیته ناقص اومد توی کشور ما، یه به نظر من یه فهم عوامانه از تغییر و تحولات تمدنیه. یعنی اساساً حالا ناقص اومدن و کامل اومدنش یه بحثه، این که ما فکر کنیم یه چیزی میاد یه بحث دیگه است. یعنی چی؟ ببینید ایران حالا به واسطه جغرافیایی که داره، به واسطه گذشته تاریخی که داره، چه در دوران باستان، چه در دوران اسلامی و چه در دوران بعد از صفویه که مذهب تشیع مذهب غالب میشه و یک امپراتوری جدیدی شکل میگیره، و چه در دوران مشروطه و بعد از مشروطه و امروز که دوران پسا انقلاب 57، خب یه این جامعه یه عقبه ای داره، از این عقبه خودش هم نمیتونه به ناگاه یا ناگهانی منتزع بشه و کنده بشه. خب این وقتی در مواجهه با دیگری قرار میگیره، اون دیگری امروز مثلا بعد از مشروطه، یا بگیم بعد از به عنوان مثال مواجهه ایران با اروپا، خب وقتی مواجهه با دیگری پیدا میکنه بر اساس مقولات ذهنی خودشه. حالا اون چیزی رو که داخل گیوم ما مدرنیته اصلی میدونیم یا مدرنیته اصیل میدونیم، به یه معنا نمیتونه اون مدرنیته اروپایی یا اون تغییر و تحولات تمدنی که در بگیم فرهنگ و تمدن و جامعه اروپایی مشخصا در فرانسه و آلمان و انگلیس رخ میده، عین اون نهل به نهل در ایران هم رخ بده. چرا نمیتونه؟ خب بالاخره این یه تاریخ دیگه ای داره، یه تجربه دیگری از بود داره، از وجود داره، از فرهنگ داره، از فهم داره. به قول شریعتی یه نکته خیلی جالبی میگه، میگه که من اگر در مثلا در روم بودم، در ایتالیا بودم یا در یونان بودم، به جای اینکه بیام روی مذهب تکیه بکنم، میمدم رو هنر تکیه میکردم، میمدم رو حقوق تکیه میکردم. خب اونجا یه عقبه ای داره به عنوان مثال عقبه حقوقیش یا عقبه هنریش یا عقبه به عنوان مثال ادبیات مثلا در قرن 18 و 19، ادبیات فرانسه مثلا خیلی مهمه. یک متفکر یا روشنفکر که میاد در مورد جامعه فرانسه صحبت کنه، خب باید ادبیات براش خیلی مهم باشه. مثلا نگاه میکنی میبینی که یه فیلسوف مثلا طراز اول فرانسوی مثل سارت یه ادیب هم هست. چرا؟ اونجا ادب خیلی مهمه، ولی تو آلمان ادبیات زیاد مهم نیست، فلسفه خودشو زیاد با ادبیات درگیر نمیکنه. ولی تو روسیه میبینی به عنوان مثال فیلسوفانشون هم مثلا چی؟ رمان نویسن. رمان نویسانشون هم به یه گونه فیلسوفن. خب در ایران هم یه کسی که وقتی میخواد مثلا میگم سوژه ایرانی وقتی مواجهه پیدا میکنه با مدرنیته یا با این فرهنگ و تمدن جدید، یقینا فهمش از اون مواجهه در ذیل مقولات خودشه. حالا این مقولات نعل به نعل مترادف و معادل اروپاییش نیستن، اون یه بحث دیگه است. ولی اینکه بیان بگیم مدرنیته ناقص، خود این جای پرسش داره و بدون نقد و بررسی نباید باشه. حالا اینکه احزاب چه نقشی در تغییر و تحولات جامعه ایران داشتن، ببین یه واقعیتی که من فکر میکنم ما تقریبا 100-120 ساله گرفتارشیم، اون اینه که پیکارهای سیاسی رو، یعنی مدرنیتر ما به مثابه یه پروژه سیاسی اول فهمیدیم و خود این بسیار سایه افکنده بر فهم ما از تغییر و تحولات تمدنی و فرهنگی. آخرینش، یعنی آخرین نمونه از این روی کرده سیاسی و پیکارگونه رو ما در اصلاح طلب ها میبینیم. یعنی ما نگاه میکنیم میبینیم که به عنوان مثال بعد از مثلا پایان جنگ و بعد از فوت آیت الله خمینی، ما یه دفعه نگاه میکنیم یک تغییر و تحولی در ذیل حوزه قدرت صورت میگیره و یه نهله به نام نهله اصلاح طلبی میاد بیرون و اساسا جامعه رو و کل مافیها رو، حوزه فرهنگش، اقتصاد، همه اینا رو ذیل قدرت میخواد تعریف کنه. و وقتی میاد به عنوان مثال انقلاب اسلامی رو یا میاد به عنوان مثال جامعه ایرانی رو میاد باز تعریفش بکنه، ذیل مفهوم سیاست میاد باز تعریف میکنه. یعنی میاد به عنوان مثال پوپر رو به یه گونه سیاست در ذیل قدرت سیاسی تعریفش میکنه، میاد بازسازی جامعه رو ذیل قدرت سیاسی تعریف میکنه. و این باعث میشه که فهم ما از مدرنیته یک نوع فهمی میشه که به جای اینکه ما بیایم به عنوان مثال بنیانهای یا بنمایه‌های فلسفی، متافیزیک و ابعاد و ساحات فرهنگی و تمدنی مدرنیته رو بیایم این رو بحث بکنیم، سریعا و پرشتاب میدیم ذیل قدرت تعریفش میکنیم و باعث شده که جامعه ما یه جامعه ملتهبی بشه و احزاب در این جامعه با تمامی فداکاری هایی که کردن، با تمامی مثلا میشه گفت به عنوان مثال کارهای بسیار مثلا یاری دهنده و اینکه تونستن مساعدی که انجام بدن، ولی باعث شدن که فهم ما از تغییر و تحولات یه فهم صحیح و مناسبی نباشه و ذیل قدرت همیشه تغییر و تحولات رو ببینیم. و یه نکته دیگه در مورد احزاب اینه که این احزاب به معنای اعم کلمه، یعنی پارتی، شکل نگرفتن. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا اگه بری تو انگلیس مثلا میگه آقا شما حزب لیبرال داری، حزب محافظه‌کار داری، حزب کارگر داری. جالبه که حزب کارگر واقعا در جامعه انگلستان یه عقبه‌ای هم تو حوزه اقتصادی داره، هم تو رویکرد آکادمیک داره، هم تو حوزه فرهنگ داره. یعنی مثلا میگم یه کسی که عضو حزب کارگره و کسانی که به حزب کارگر مثلا رأی میدن، اینها توی ارزش‌های یا نگرش‌های به عنوان مثال اجتماعی فرهنگیشون، اینا معروفن داخل گیومه پروگرسیو، یعنی مثلا اینا پیشرو هستن. اونی که به عنوان مثال محافظه‌کاره، عملا در حوزه مثلا اقتصادی یه عقبه‌ای در جامعه داره و این عقبه مثلا توی شهرها، مثلا تو حواشی شهرها نیستن، اینا تو کانتری ساید زندگی میکنن، یعنی اشراف و نجبا هستن و از قضا از منظر اقتصادی تو خرد اقتصاد، تو خرد بازار نیستن، مثلا تو صنایع بزرگ هستن. حالا این رو شما اگه بیایی به عنوان مثال به مثابه یک سرنخ بگیری تو جامعه ایران نگاه میکنی، میبینی که خب این مثل که این تقسیم بندی وجود نداره. یعنی ما معلوم نیست مثلا اصلاح طلبامون فرقشون مثلا با اصولگراها چیه. ممکنه توی گفتمان عمومیشون اینا مثلا صحبت از آزادی بکنن، اونا صحبت از عدالت بکنن، ولی وقتی توی چارچوب زندگیشون میری، یعنی میری توی اون شبکه هایی که دارن زندگی میکنن از نظر اقتصادی، از نظر تجاری، از نظر فرهنگی، اینا همشون مثلا چی؟ به یه گونه‌ای به صورت یه شبکه خویشاوند سالارانه به هم متصلن، از هم جدا نیستن. یعنی این اصلاح طلبی و اصولگرایی مانند محافظه‌کاری و مثلا حزب لیبرال یا حزب کارگر نیست در ایران.
این خاطر دولت رانتیر نیست دکتر، که هر کسی خب بالاخره وصل میشه به دولت، پایگاه اجتماعیش تغییر میکنه، از اون بابت که خب دولت هم یک دولت رانتیه داره به واسطه نفت.
اقتصاد سیاسی در ایران خیلی تأثیر داره، یعنی خود تک محصولی شدن جامعه ایران از منظر اقتصادی در این 100 ساله اخیر خیلی تأثیر گذاشته روی ساختارهای جامعه ما. و نه تنها روی ساختارهای جامعه ما از منظر حزبی تأثیر گذاشته، از منظر قدرت تأثیر گذاشته، حتی بر روی زائقه، بر روی نگرش‌ها، ارزش‌ها و شبکه‌هایی که نیروهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی تشکیل میدن، روی اونها هم تأثیر گذاشته. یعنی صحبت در تایید صحبت شما، بله دولت رانتی خیلی موثر بوده، ولی جالب اینه که خود این احزاب حالا اون گفتمان هایی رو که میخوان پیش ببرن، بر اساس اون گفتمان هایی که در جامعه عرضه میکنن، بر اساس اون ایده ها هم حرکت نمیکنن. یعنی مثلا میگم اگه شما یه کسی به عنوان مثال میگه من عدالت محورم، یه کسی میگه آزادی محورم، وقتی میاد به عنوان مثال در رأس قدرت قرار میگیره، کمک نمیکنه به اون شبکه هایی که بتونه آزادی رو توسعه بده یا عدالت رو توسعه بده، بلکه این تلاش میکنه فقر رو توسعه بده، این هم تلاش میکنه استبداد رو توسعه بده. یعنی ما دوچار یک نوع روانشناختی اجتماعی معکوس هم هستیم در مواجهه با این احزاب در ایران.
دکتر خوب، حالا تو حزب توده چی؟ خب الان ما به این نتیجه رسیدیم که شما میگید پایگاه اجتماعی خیلی مشخص نیست، به سان حالا کشورهایی که مثل انگلیس که از قدیمی ترین کشورها هستن که حزب دارن، ولی حزب توده به نظر میرسه یکم مستثنا باشه. هرچند می‌بینیم که تو اون افسران هم هستن، روشنفکرها هستن، مردم عادی هم هستن. اون به نظرت این همه آدم حالا توی جمعیت 30 میلیونی 1.2 میلیون نفر عضوگیری، یعنی خیلی، اونم توی زمانی که شاید اینقدر هم بحث حزب و دموکراسی و بحث سیاسی اینقدر توی جامعه رسوخ نکرده بود، به نظرت قول چه آرمانی اینا همه با هم متحد شدن؟
ببین من فکر میکنم ما وقتی داریم در مورد حزب توده صحبت میکنیم، قبل از اینکه در مورد خود حزب توده صحبت کنیم، باید بیایم در مورد گرایش های چپی در جامعه ایران صحبت کنیم. چرا که گرایش های چپی در جامعه ایران خیلی فراتر و جامعتر از حزب توده کما هو و حزب توده است که مثلا یه تاریخچه‌ای داره، از آقای اسکندری شروع میشه و مثلا شروع میشه میرسه به کیان الدین چه نوری و بعد احسان طبری و فلان، اینا که متفکران قوم هستن، متفکران مثلا حزب توده هستن و حالا افراد بسیار شناخته شده دیگه. ولی گرایش چپی و گرایش به بگیم عدالت و سوسیالیسم یه مقداری وسیع‌تر از اون، و شاید یکی از عللش مواجهه، میشه گفت شاید یکی از علل مهمش حلقه قفقازه. حلقه قفقاز چیه؟ میدونی که در دو تا شهر بسیار مهم قفقاز، یکی باکو یکی گروزنی، نفت پیدا میشه.
گروزنی
که الان پایتخت چچنه، باکو هم که پایتخت بادکوبه، هم که پایتخت جمهوری آذربایجان. اینجا که نفت پیدا میشه و اساساً یک منطقه خوب ایرانی نشین بوده و بعد به عنوان مثال بر اساس حالا جنگ‌های ایران روس جدا میشه، ولی رفت آمد ایرانیان در بین چی میگن این دو منطقه خیلی زیاد بوده. خب هر جا که کارگر یا میشه گفت صنعتی شدن ایجاد میشه، یک نوع تغییر و تحولات در طبقات اجتماعی یا تفکر و گرایش‌ها ایجاد میشه. ما اینم شاهد هستیم که وقتی در جنوب ایران هم به فاصله شاید 30-40 سال بعد پالایشگاه زده میشه، فلان نفت پیدا میشه، در خود آبادان و در قسمت خوزستان و مسجد سلیمان و اینها، میبینیم از منظر تغییر و تحولات اجتماعی پیشروتر از مثلا شهرهای مذهبی و شهرهای مرکزی ایران هستن، مثلا آبادان، اهواز، نمیدونم مسجد سلیمان و این بر عنوان مثال در منطقه انزلی شما نگاه میکنید به خاطر مجاورتش با مناطق حالا قفقاز. رفت و آمدهایی که اینجا ایجاد میشه ایده های سوسیالیستی رو در بین بسیاری از میشه گفت پیشگامان و پیشروان و نخبگان جامعه ایرانی ایجاد میکنه و از قضا مردم عادی، بسیار عادی رو هم درگیر میکنه و بعد پیدایش مدارس نوین در ایران و بعد نقل و انتقال ایده ها از منطقه قفقاز و از یک سو از خود مسکو و سان پیترزبورگ گرفته میاد از زبان روسی، بعد به چه میگن زبان ترکیه آذربایجانی، بعد وارد زبان فارسی میشه، بعد وارد خود حوزه فرهنگی ایران میشه، این خیلی تأثیر میذاره. یعنی ما وقتی داریم در مورد حزب توده صحبت میکنیم، قبل از اون باید بگیم گرایش های چپی در ایران ریشهش کجا بوده، چگونه وارد ایران شده. و بعد جالبه که دو تا حزب مساوات و عدالت که در خود قفقاز هست و بعد در ایران هم نفوذ پیدا میکنن و بعد برآمدن جنبش سوسیالیستی در گیلان که خیلی از نظر سازماندهی خیلی پیشتر از حزب توده بوده و بعد تغییر و تحولاتی که در منطقه خود آذربایجان اتفاق میفته، در کردستان اتفاق میفته و آمدن این ایده های سوسیالیستی و حتی یک قسمی از دانشجویان ایرانی که میرن کجا، یه دشون میرن فرانسه، یه دشون میرن آلمان، به یه گونه با ایده های سوسیال دموکراتیک آشنا میشن. مثلا شما اگه در خاطرات بازرگان بخونی نگاه میکنی که خب هم با ایده های اتیک یا اخلاق مثلا چی میگن مدرن دینی آشنا میشه، در همون چی میگن مدارس دینی که در فرانسه بوده، و هم با این ایده های سوسیال دموکراسی. پیشتر از اون تقی ارانی و 53 نفر و بعد حالا بزرگ علوی و خیلی از کسانی که بعدها میشه گفت حالا حلقه ها یا اجزا یا بخش های از حزب توده هم تشکیل میدن و بعد حالا یکی از احزاب بسیار مهم و مؤثر از منظر تشکیلاتی هم میشه که میتونه در سرتاسر ایران عضوگیری بکنه و همونجوری که شما به درستی اشاره کردی در طبقات مختلف جامعه حتی در بین اشراف و نجبا. مثلا شما میدونی که در بین بعضی از خود درباریان در دربار خود پهلوی، چه پهلوی اول چه پهلوی دوم، حالا گرایش به ایده های چپی و بعد در پهلوی دوم یعنی در زمان محمد رضا شاه پهلوی در بین برخی از خود درباری ها هم گرایش به حزب توده بوده. حالا افراد بسیار مؤثری هم بودن که حالا تاریخچه شو میشه
که خب این ریشه خودش هم داره دکتر بچه هم میگم انگلیس هم به یه جورایی خودش جزء طبقه اشرافیت بوده و
حالا اصلا خود آقای اسکندر چیه که از تو بگو اسمش، ایشون اسکندر میرزا از بزرگان قاجار بوده دیگه، بالاخره از طایفه قاجار بوده و بعد جالبه در بسیاری از نگرش های خودش، حالا ما یه موقع در مورد حزب توده و گرایش کمونیستی و سوسیالیستی در ایران صحبت میکنیم که یک بعد ضد مذهبی هم داره، ضد دینی هم داره، در برخی از مثل اسکندر میرزا جالبه که اینها تضادی بین دیانت و گرایش های مثلا کمونیستی و سوسیالیستی خودشون نمیده و از قضا نسبت به مسائل مثلا ورود زنان به احزاب خود اسکندر میرزا خیلی چی بوده، خیلی سنتی بوده و تا موقعی هم که من تا اونجایی که یادم میاد مطالعات خونده بودم یعنی تا قبل چی میگن تا پیش از مرگ اسکندر میرزا اجازه ورود زنان رو به چیز نمیداده، به حزب نمیداده.
پس اینا یه جورایی میتونی بگیم که عرضم به خدمت شما اجداد جنبش هایی مثل جنبش مسلمانان های خدا
سوسیالیستان خدا
پرستن و اون گرایش هایی که
حالا بله
نه مرزشون رو با حزب توده مشخص میکنن به لحاظ دینی ولی خب افکار سوسیالیستی هم دارن.
بله ببینید در خود جامعه ایران مثلا ما نگاه میکنیم که ایده های چپی و بعد ایده های چپی که بعد از به عنوان مثال استقرار نظام سوویتی یعنی اتحاد جماهیر شوروی یه بحث در ایران که این جنبش های چپی چه شکل و شمایلی میگیرن و بعد میشه گفت سیاست های کلان لنین و بعدا استالین در قبال ملل شرق داخل گیومه اونجوری که اونا تعریف میکنن که ملل شرق باید از یوغ امپریالیسم آزاد بشه، از یوغ استبداد و اینا آزاد بشه و فلان اینا، اونا چه نگرش هایی دارن و بعد چه سیاست گذاری هایی مشخصا در قبال ایران، در قبال ترکیه و بعدم در قبال جهان عرب اتخاذ میکنن فعالانه. یه بخشم برمیگرده به این که پیش از استقرار اتحاد جماهیر شوروی ایده های چپ در ایران چه وضعیتی داری، یعنی همون ایده هایی که از خود مثلا روسیه تزاری میاد به واسطه حلقه قفقاز، و جالبه این که ایده های چپی که بعدها از کشورهای مثل فرانسه و ایتالیا و بعد از استقرار ماویز در چین از چین میاد و بعد از انور خوجه در شما بگو در آلبانی وارد ایران میشه و مشخصا ایجاد دولت‌های رفاه سوسیالیستی در اسکاندیناوی، مثلا محمد نخشب حالا درسته در امریکا چی میگن تحصیل کرده بود و اینها، وقتی صحبت از سوسیالیسم میکرد شاید در اون روزگار مثلا دهه 30 40 50 که خیلی از نظر مفهومی و از نظر اجتماعی درگیری ها و پیکار های ایدئولوژیک چپ و راست و شمال و جنوب با هم دیگه درگیر بود، نمیشد اینها رو از هم تمیز داد. ولی واقعا وقتی ما رگه های تفکر سوسیالیستی محمد نقشبند رو دنبال میکنیم یا حتی گرایش های خود آیت الله طالقانی رو در حوزه اقتصاد و اینها و حتی متحری رو ما داریم دنبال میکنیم، رگه هایی از مارکسیزمی میبینیم یا رگه هایی از سوسیالیسم میبینیم که نظر چی به سوسیال دموکراسی اسکاندیناویک داره نه به سوسیالیست کمونیسم و استالینیسم اتحاد جماهیر شوروی. و بعد یک گرایشی هم در بین چپ‌های ایران ایجاد میشه که بسیار متأثر از حزب کمونیسم فرانسه و ایتالیاست که این باز در رویکردهاشون نسبت به پرولتاریا و شما بگو نسبت به جایگاه حاکمیت یا استیت قدرت سیاسی و نسبتش با پرولتاریا به اون چی میگم بهش به دیکتاتوری پرولتاریا مثلا معتقد نیستن با آن خانش و قرائتی که استالینیسا و بعدم در اتحاد جماهیر شوروی مستقر میشه و بسیاری از نیروهای حزب کمونیسم یا بگیم حزب توده ایران که عملا سرسپرده دستگاه اتحاد جماهیر شوروی میشه با اونا خیلی فاصله داره و خطگذاریشون خیلی مشخصه، مثلا خلیل ملکی و فلان اینها که جدا میشن یا خود جلال آل احمد قبل از به عنوان مثال شما قبل از جدایی خلیل ملکی و اون جبهه سوم یا نیروی سوم و بعد از اون خب شما میبینید که اختلافات جدی نسبت به بسیاری از مسائل بنیادین در حوزه اقتصاد، در حوزه فرهنگ، در حوزه حتی تعامل با نیروهای کمونیستی. آیا شما معتقد به یک مثلا اتحاد کارگری یا اتحاد سوسیالیستی کمونیستی ذیل حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی داری یا نه؟ یه مثلا محمد نقشب کاملا سوسیالیسمش به سوسیالیست دموکراسی سوسیال دموکراسی اسکاندیناویک نزدیکه.
دکتر، این خود حزب توده به واسطه اینکه با حلقه قفقاز بیشتر و خب حالا از خانش روسی مارکسیسم تبعیت کردن و به چپ گرایش پیدا کردن، انگار سوسیالیسمشون یا عرضم به خدمت شما چپشون بیشتر به روسیه، به چپ روسی، به چپ یه جورای دهقانی بیشتر تا چپ کارگری که حالا تو اروپا بود نزدیکه. ولی خب از اون برم میبینیم که روشنفکرهای ما هم که هر کدوم میخواستن یه جورایی بحث عدالت دغدغه‌شون بوده، یه طورایی توی حزب توده مدتی بودن، از شاملو گرفته تا هنرمندای اون موقع ارزم خب خود جلال آل احمد یه مقطعی اخر ماه ثالث، کامون نویسندگان وابستگی داشته، مرکز حفظ و احیای موسیقی هر موسیقیدان بزرگی که ما الان می‌بینیم بالاخره داشته. به نظر شما پایگاه اجتماعی روشنفکران اون موقع انقدری بوده که به تبعیت مردم و لایه‌های اجتماع به تبعیت از اینا گرایش پیدا کردن به حزب توده و حزب توده تونست انقدر عضوگیری کنه توی مقطعی؟
ببین، این که وضعیت ایران در آن دوران مثلا میگم خب صنعتی به معنایی که در اروپای قرن 18-19 بود نبود، خب نمیتونست از اون الگو تبعیت بکنه. خب کسانی که در ایران در حزب توده بودن به این میشه گفت چه تمایزات آگاه بودن. وضعیتش با روسیه شوروی تفاوت‌هایی داشت و بعد با وضعیت چین تفاوت‌هایی داشت و بعد بین این دوتا تلاش میکرد یک تلفیقی ایجاد بکنه تا بتواند هم به اون میشه گفت تقریبا بعد از دهه 40 که خیلی مومنتوم پیدا میکنه، خیلی شدت پیدا میکنه و اینها، درست ریشه هاش در دهه 20 و 30 ولی شما نگاه میکنید با صنعتی شدن به عنوان مثال ایران، حالا نه فقط گرایش به حزب توده، ایده های چپی با حتی یه بازخوانی اسلامیستی و اسلامگرایی یک نزدیکی هایی پیدا میکنه و تشکیلات بسیار قوی که حزب توده در سرتاسر ایران و با کمک‌های اطلاعاتی و کمک‌های بسیار میشه گفت مالی که شوروی در اون عرصه جهانی که برای خودش تعریف کرده بود در مقابل مثلا کمپ یا اردوگاه غرب، خب اینها از یک وضعیت بسیار مناسبی شما نگاه میکنید. بعضی از مثلا عمرای ارتش در ایران در سطح بالا مثلا چی؟ اینها جزو افسران حزب توده بودن و این نمیتونست بدون چی میگن داده های اطلاعاتی خیلی قوی از طرف شوروی امکان پذیر نبود. ولی جالبه یه نکته که خود شما هم اشاره کردید، حالا بسیاری از افراد مثل شاملو و اینها، جالبه که مثلا محمد تقی شریعتی، پدر شریعتی در خراسان در مشهد وقتی کانون اندیشه خودش رو، کانون اسلامی رو اونجا تأسیس میکنه، به دو تا نکته اشاره میکنه و این در حتی در تفسیر قرآنش هم به عنوان مثال مشهوده و اون اینه که نقدهایی که کسروی در حوزه دین میکنه و نقدهایی که توده ای ها یا چپی ها بگیم از منظر عدالت میکنن، اون میگه هر دو تا نقد واردن. یعنی ما هم نیازمند یک پیرایش و اصلاح در حوزه مذهب و نوسازی مذهبی هستیم و هم در حوزه عدالت اجتماعی باید یک خانش عدالت محورانه از اسلام داشته باشیم که اون به یک گونه هم حتی چی میگن انتقال پیدا میکنه به شریعتی جوان، به علی شریعتی. یعنی میخوام اینو بگم که
چیزی که دقیقا در برابر سروش قرار میگیره دکتر، که یعنی بعدها برای سروش هم دغدغه اصلاح دینی داره، ولی خب از اون بعد دغدغه لیبرالیسم داره.
میخوام اینو اشاره بهش بکنم که تأثیر حزب توده و تأثیر گرایش های چپی فقط روی برخی از خواص و نخبگان مثلا روشنفکر نبود. حتی اگه بخوایم یه مقداری فراتر بگیم، روحانیت شیعی شاخصهاش مثلا به عنوان مثال شهید صدر، خود امام موسی صدر، علامه طباطبایی، شهید مطهری و حتی بهشتی طالقانی، وقتی نگاه میکنی اینها به یک گونه‌ای در یک دیالوگی با گفتمان چپ، مارکسیستی، لنینیستی و حتی چپ به عنوان مثال اروپایی قرار گرفتن و تلاش میکنن اسلام رو، اون اسلامی که میفهمن رو، در آینه اون آموزه ها یا در آینه اون ایدولوژی ها بازتعریف بکنن و در این بازتعریف کردن تأثیرات بسیاری هم پذیرفتن. یعنی غیر ممکنه شما نگاه بکنی مثلا میگم چه میگن روشنفکران، روحانیان، متفکران ایرانی در دهه 30، 40، 50 و حتی 60 مبرا باشن از این تأثیر. همان گونه که میبینیم بعد از دهه 70، 80 بسیاری از مثلا متفکران، حالا اونایی که مثل مجتهد شبستری و فلان اینا نگاه میکنه، اینا دغدغه دیگه عدالت ندارن، دغدغه عدالت اجتماعی، کلان روایت ها ندارن و همش به دنبال چی هستن؟ اون حتی مصطفی ملکیان و فلان اینا همه به دنبال این هستن که فرد رو احیا بکنن، همه به دنبال این هستن که حوزه خصوصی و حوزه عمومی و اینتروژن و میشه گفت تجاوز حاکمیت به حوزه خصوصی رو مرزبندی بکنن و از اون بحثایی که در دهه 30، 40، 50 تحت تأثیر گفتمانهای چپی و مشخصا حزب توده و بعد نمیدونم کمونیسم اینا بود، از اونها بسیار فاصله گرفتن و الان حوزه روشنفکری ما یک حوزه یه، یا بگیم حوزه عمومی تفکر ما بسیار فاصله گرفته از اون بحثایی که در دهه 40 و 50 بود. ولی حزب توده، حالا میگه شما همه مثلا من همه معایبشو خواستیم بگیم، ولی یکی از نکات که در مورد حزب توده من فکر میکنم خیلی مهمه بگیم اون اینه که با اون نهضت ترجمه‌ای که اینها آغاز کردن و تسلط که به زبان‌های حالا روسی و انگلیسی و آلمانی و فرانسه رو نداشتن، در حوزه فرهنگ بسیار تاثیرگذار بودن. یعنی شما نمیتونید در حوزه تئاتر، سینما، ادبیات مدرن، نمیدونم رمان فلان، نمیتونی یکی رو نام ببری که جای پای کسانی که هم گرایش های چپی داشتن و هم تعلقات حزبی داشتن از اینها مبرا نیستن. و این تاثیر خیلی اگه میخوایم تاثیرشون رو بسنجیم در حوزه فرهنگ، من فکر میکنم خدمات بسیار بزرگی در حوزه فرهنگ به فرهنگ و تمدن ایرانی کردن و این کمتر در حوزه آکادمیکش بحث شده. مثلا میگم بحثای ما وقتی در مورد احسان طبری صحبت میکنی معمولا میریم روی چی میگن روی اون بعد از تشکیلات سیاسی یا وابستگیش مثلا به شوروی، ولی وقتی احسان طبری رو در کلیتش در نظر میگیریم در حوزه اندیشه، در حوزه مطالعات اندیشه دینی در ایران، جنبش‌های سیاسی و تفکری و نمیدونم اینا وقتی بخوایم بسنجیم خب خیلی کم کار کردیم. یعنی مثلا تأثیرش روی مفاهیم علوم اجتماعی در ایران احسان طبری چه تأثیری گذاشته؟ مثلا به عنوان مثال حزب توده و پیش از اون حزب عدالت و مساوات چه ایده هایی رو در حوزه علوم اجتماعی وارد کرده؟ ما وقتی میخوام در مورد مثلا صرفا در مورد جامعه شناسی صحبت کنیم یا علوم سیاسی، میگیم مثلا بنیانگذار علوم اجتماعی در ایران کی بوده؟ غلام حسین صدیقی، نمیدونم احسان نراقی، در حالی که اینا که نمیدونن یه دفعه بیان یه چیز رو از جیب خودشون در بیارن بگن آقا یه علمی قبل از اون یه اتفاقی توی فضای فکری ما افتاده. مثلا صادق هدایت شما وقتی نگاه میکنی یا اون 53 نفر یا پیش از اون عدالت و مساوات، حلقه قفقاز، چه نوع ایده های عدالت، نمیدونم جامعه، تشکل های کارگری، حق، حقوق، مساوات، آزادی، اینها بحثایی بوده که آرام آرام وارد فضای ایران شده بوده و زمینه رو برای ورود مثلا گرایش ها یا مطالعات مانند علوم اجتماعی هم تأثیر کرده بود.
دکتر به عنوان شریعتی، چون شما سیطره داریم روی اندیشه و
سیطره نداریم ماشنایی داریم
اندیشه شریعتی، عرضم به خدمتتون که خب مقطعی که شریعتی اوج میگیره مقطعی هست که حزب توده هم بالاخره پایگاه اجتماعی خودش رو پیدا کرده، فعالیت کرده. واسه من توضیح بدید که اول نسبت شریعتی با این حزب کجا بوده، کجاها میخواسته خودش رو مرزبندی کنه، دوم چقدر نیروش مصروف مبارزه با اون چپ ها میشه، چون میبینیم که کتاب مثلا ابوذر اولین سوسیالیست خداپرست و اولین سوسیالیست تاریخ رو مینویسه به عنوان این که مثلا میگه نه این قبلا بوده، توی سخنرانی هاش میبینیم که خیلی اشاره داره به کار کردن حضرت علی، خیلی به طبقه اجتماعیش این که میخواسته یعنی یه جورایی انگار ما داریم میبینیم که دائما شریعتی هم با استبداد شاه داره مبارزه میکنه هم با گرایش چپ توده ای. این یکم واسه ما توضیح بدید.
ببین همونجوری که گفتم فقط شریعتی نبوده، اساسا تفکر یا بگیم صحنه تفکر در ایران به دلیل تشکیلاتی کار کردن حزب توده و به دلیل پیشرو بودن و پیشگامباد بودن اونها در عرصه فرهنگ و اندیشه، هر کسی وارد عرصه اندیشه میخواسته در شهرها بشه، حالا در روستاها و اینها که فرق میکنه، در حوزه در شهرها میخواسته وارد بشه، اساساً باید به یه گونه به یه دیالوگی وارد میشده. شریعتی شخصا کار تشکیلاتی حزبی مثلا نکرده که یه حزب تشکیل بده، ولی در برابر ایده هایی که اینها بالاخره در عرصه حالا دانشگاه، در عرصه حوزه روشنفکری، ناگزیر از این بوده که وارد دیالوگی با اینا بشه و بدیل سازی بکنه، آلترناتیو سازی بکنه. یه نکته که الان یادم اومد اینم بهش بگم اشاره بکنم، جالبه که این حزب توده و گرایش های چپی و تمایلات چپی حتی در حوزه داستان نویسی برای کودکان همچی نفوذ مثلا صمد بهرنگی یکی از اونها یا کانون نویسندگان، شما نگاه میکنید در هر حوزه اینا پیشرو بودن.
درست.
یعنی در همه حوزه ها پیشگام بودن، پیشرو بودن و به یه گونه نبض تپنده جامعه ایران بودن. اگر حالا اون جنبه های وابستگی به عنوان مثال حالا تشکیلاتی سران حزب توده به شوروی رو ما حداقل اینجا نادیده بگیریم یا داخل پرانتز بذاریم، در حوزه های اندیشه هیچ اندیشمندی نمیتوانسته بی‌نیاز از مواجهه با اونها بشه، تا جایی که علامه طباطبایی به عنوان یکی از سنتی ترین اندیشمندان حوزه میاد 5 جلد کتاب در فلسفه و اصول رئالیسم در یعنی درست پرسش ها و پاسخاش از طریق متحری صورت میگیره، ولی مجبوره که با چی؟ با این گفتمان چپ به یه گونه ای
مواجه شه
و این خیلی حتی تأثیر میذاره روی فهم یکی از بنیادی ترین مفاهیمی که امروز بعد از هنوز 40 سال جامعه ایران درگیرش، اون مفهوم انقلابه. انقلاب یکی از بنیادی ترین مفاهیمیه که درست عقبه اصل روشنگری داره، ولی در انقلاب 57 بسیار تأثیر پذیرفت. چرا؟ چون اون قشر سنتی جامعه ایران رو درگیر خودش کرد، حوزه رو درگیر خودش کرد و میشه گفت بازار سنتی ایران رو درگیر خودش کرد و اقشار مذهبی رو ذیل یک مفهومی که اساساً مفهوم دینی نبود، مفهوم اسلامی و سنتی نبود، ولی اومد اون رو اسلامایزش کرد و اونم مفهوم انقلابه و این رو مدیون شما چپی‌ها و توده‌ای‌ها و بسیاری از تمایلات و گرایش‌های چپی بودیم.
بسیار عالی. پیتو الان من باید برم، منتظرم.